بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار، واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. در این بخش از آیات سخن از ندای ملائکه مطرح است که فرشته ها سخن گفتن و مادر مریم یا خود مریم سلام الله علیها شنید و همچنین زکریا سلام الله علیه شنید و ماننده. به همین مناسبت بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل همین آیه دارن که درباره کلام و خاطرات فرشته ها و خاطرات شیطانی و خاطرات رحمانی بحث کردن و خلاصه فرمایششون این است که در این که الفاظ بر معانی رایشون حمل می شود بدون قرینه داخلی یا خارجی در اون سخنی نیست. وقتی سخن از قلم هست، سخن از مصباح هست، سخن از میزان هست، سخن از ترازو هست، سخن از قول و کلام هست، بر همین معانی معروف حمل می شود. قاله یعنی با زبان گفت و میزان ترازوی همین وسیله سنجش کالا و مانند، مصباح یعنی چراغ و قلم یعنی وسیله کتابت و مانند. گاهی همین الفاظ بر معانی غیر معهود هم می شود. اگر گفته شد نون و القلم و ما یسترون، بعد این قلم با لوح منظور دو فرشته از فرشته های حق بودن یا دو درجه نورانی از نورانیت های الهی بودن، باز این اطلاق کلمه بر اون معنا صحیح است. یا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اطلاق میزان بر وحی، بر قرآن، بر دین رواست. لازم نیست اون میزان وسیله سنجش نان و گوشت و گندم باشه. یا اگر گفته شد به اینکه مصباح و چراغ و منظور از این چراغ چراغ علم بود، چراغ وحی و نور بود، مجاز نیست. یا بالاخره می شود این کلمه را بر اون معانی هم حمل کرد. آیا اطلاق این کلمات بر اون معانی غیر معهود مجاز است یا نه حقیقت است؟ عده‌ای برآورند که این الفاظ برای همین معانی عرفی وضع شده است و اگر بخواهیم این الفاظ را برای معانی غیر معهود حمل بکنیم و اطلاق بکنیم این مجاز است. عده دیگر نظرشون این است که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، نه برای همین اجرام مادی و اجسام مادی. هر لفظی که وضع می شود، استعمال اون لفظ در معنای حقیقت است که غرض اون معنا را تأمین کند و اگر چون که اون معنا واجد این غرض بود ولی معهود و متعارف نبود، تطبیق این لفظ بر او یا استعمال این لفظ در اون معنا حقیقت است. و از اینجا معلوم می شود که اطلاق کلمه لوح و قلم بر فرشته حقیقت است، چه این که بر لوح مادی و قلم مادی هم حقیقت است. اطلاق وزن و میزان بر وسیله سنجش عقاید و افکار و اخلاق که در قیامت نصب می شود حقیقت است، همونطوری که اطلاق این کلمات و تطبیق این کلمات بر معانی مادی رایج حقیقت است. یعنی همونطوری که سنگ را می گویند وزن، حق را هم که با او عقاید و اخلاق سنجیده می شود اون را هم می گویند وزن، که در سوره اعراف آمده است والوزن یوم اذن الحق، یعنی ما با حق عقاید را می سنجیم. اگر خواستیم ببینیم این شخص با تقواست یا نه، کارش رو با حق می سنجیم، نه با یک ترازوی عادی که با او نان و گوشت را می سنجن، یا نظیر میزان الحراره که با او درجه حرارت و برودت را می سنجن، یا نظیر مس که با او پارچه ها را می سنجن و مانند آن. اطلاق وزن و همچنین اطلاق میزان برای چیزی که وسیله سنجش عقیده و اخلاق و اعمال است، اونم حق خواهد بود. چه این که علم که وسیله روشن شدن صحنه جان است، اگر بر او مصباح اطلاق کردیم، اینم حقیقت است. لفظ برای ارواح معانی وضع شد، نه برای ابدان معانی. یعنی هر چه که این منظور و این غرض را ایفا می کند، اطلاق این لفظ بر او حقیقت است نه مجاز. این یه مطلب. بر اساس همین مطلب کلمه قول و کلام و مانند آن هم بر کلام متعارفی که از الفاظ و حروف تشکیل می شود و از زبان و دهن خارج می شود اطلاعش حقیقت است، و هم بر خاطراتی که در قلب وارد می شود بدون اینکه لفظی داشته باشد، بدون اینکه از دهن یا زبان کسی شنیده بشود، بازم حقیقت است. یعنی اگر یه خاطره در دل راه پیدا شد، اون خاطره کلام است. حالا متکلم اون کلام کیست باید بعداً تشخیص داد. اطلاق کلام و اطلاق قول بر خاطره اطلاق حقیقی است، مجازی نیست. قرآن کریم درباره شیطان این چنین فرمود که شیطان در دلهای شما وسوسه می کند، الذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس. موسوسین دو گروهن، بعضی از جنیانن بعضی از انسانها که وسوسه می کنن. همین وسوسه را که در سوره ناس آمده است به نفس اسناد داد در سوره قاف که فهمود لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو بهی نفسو. البته نفس اماره یا نفس مسوله که وسوسه می کند، این ابزار شیطنت اون ابلیس است. شیطان اگر کسی را خاص بگیرد با ابزار درونی او میگیرد، مثل اینکه سم اگر بخواهد کسی را از پادر بیاورد و هلاک کند، با ابزار درونی و دستگاه گوارش او را از بین میبرد. یعنی اگر سم وارد بدن نشود و دستگاه گوارش او را جذب نکند، سم هرگز انسان را هلاک نخواهد کرد. وقتی سم انسان را هلاک می کند که به کمک این دستگاه گوارش کار بکند. وقتی هم شیطان انسان را گمراه می کند که از دستگاه نفس اماره و نفس مسبله و این قرائز و امیال مدد بگیرد. غرض آن است که کار شیطان که وسوسه است، همین وسوسه به نفس هم اسناد داده شد، منتها به عنوان عامل غریب و ابزار کار، و همین وسوسه به عنوان وعده یاد شده است که شیطان شما را وعده می دهد یا تهدید می کند، می ترساند. از شیطانو یعید و کمال فقر، وعده می دهد. خب این وعده دادن یه نحوه سخن گفتن است. اول وسوسه می کند، در انسان رغبت ایجاد می کند، و برای اینکه انسان راغب تر بشود وعده می دهد که اگر این کار را کردی این چنین می شود، یا وعید و تهدید دارد که اگر این کار را نکردی آن چنان می شود، یا نسبت به کارهای خیر تهدید می کند که اگر شما دست به این کار خیر زدید و اهل ایثار و انفاق بودید خودتون چه خواهید کرد، خودتون فقیر می شوید. یعیدکم الفقر، این یعیدو یعنی یوعیدو، تهدید می کند، وعده نیست، وعید است. میگوید اگر شما در این راه خیر قدم برداشتید وقت خودت را تلف کردید، خودت چه میکنی؟ دیگر نمیگذارد انسان اون جریان من جا بالحسن افله و عشر امثالها را بشنود. خب پس همین وسوسه شیطان به صورت وعده در میاد. این وعده وقتی در انسان نفوذ کرد، انسان وعده پذیر شد، علاقمند به این وعده شد، چند قدمی به دنبال شیطان رفت تا وعده را وفا کند، از اون بعد شیطان مسلط می شود. دیگر سخن از وسوسه نیست، دیگر سخن از وعد و وعید امثال ذلک نیست، دیگر سخن از فرمان رواییست و امر و نهی. از اون به بعد لآمرن نهام هست، گفتن لآمرن نهام، و قرآن هم فرمود یأمرکم بسو. اینجا دیگر امر است، وسوسه نیست، انسان ناچار است تبعیت کند. این امر اون مال مراحل نهایی و قدرت شیطان است. از اون بعد انسان در تحت ولایت شیطان است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. این که این تثبیت شده است که اگر کسی در تحت ولایت شیطان بود، شیطان مولا علیه خود را تا به لبه جهنم با هم می روند و می برد. خب وسوسه را وعده فرمود، وعده را به صورت امر گفت. وعده، امر، این گونه از امور یا نهی، اینها قول است، اینها کلام است، در حالی که شیطان بیش از وسوسه چیزی دیگر ندارد. پس خاطرات شیطانی کلام شیطان است. البته در اون مواردی که اون ابلیس معروف دست پرورده های خود را اعزام بکند به نام شیاطین الانس و الجن، اون شیاطین الانس با انسان سخن بگویند. اینجا البته وعده حق، وعده متعارف هست و امر متعارف هست و نهی متعارف هست، یعنی یک رفیق بدی که انسان را گمراه میکند او شیطان الانس است. اگر او وعده داد و امری کرد و نهی کرد، اطلاق امر و نهی و وعده بر کلمات او اطلاق متعارف است، چون او یه انسانی است که حرف میزند. البته ظاهرش انسان است و باطنش شیطان. اما اگر به صورت شیاطین الانس در نیامد، به صورت رفقای بد در نیامد، فقط یه خاطره در درون خود انسان پیدا شد، این را هم میگویند قول و کلام، که اینکه امر و نهی امثال ذالک هم به اینا اطلاق شده است. حالا خواه اطلاق امر و نهی بر وسوسه حقیقت باشد، چه اینکه مختار بسیار از حکماست من هم سیدن استاد رضوان الله، یا اطلاق کلام و امر بر این وسوسه مجاز باشد، منتها در اثر قرائن داخلی و خارجی ما میفهمیم که منظور از این امر و وعده همون وسوسه است، چه اینکه مختار ادی دیگر است. علی حال شیطان با آدم حرف میزند، امر میکند. در مقابل شیطان فرشته هم با انسان حرف میزنند. اون هدایت ها و راهنمایی ها فرشته ها منزله قول اونهاست، امر اونهاست. فرشته ها هم سخن میگوین، امر میکنن، راهنمایی دارند امثال ذلک. و خاطرات انسان گاهی در اثر القاعات شیطانی است، گاهی در اثر القاعات فرشته است. انسان برای اینکه تشخیص بدهد این خاطره از کجاست، یک میزانی لازم دارد. این میزان هم در درون او تعبیه شده است به عنوان فطرت، چون فعلهمها فجورها و تقواها، و هم این که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. خطوط کلی فجور و تقوا در نهان انسان به عنوان میزان الهی تعبیه شد، انسان با ترازو خلق شد نه بی ترازو. و هم این میزان در بیرون او وجود دارد به عنوان وحی الهی که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. راهنمایی های انبیا، اون چرا که اینا مشخص کردن، حلال و حرام، واجب و مکروه و مستحب و مباح، اینا میزان ارزیابی این که خاطره شیطانی است یا رحمانی. براهین عقلی هم این چنین است، برای اینکه مشخص بشود این جزء مغالطات است یا نه، به میزان عقل عرضه می شود. و قرآن کریم تنها به این جمله اجمالی اکتفا نکرد که بفرماید ما میزان فرستادیم به شما فطرت دادیم، بلکه خطوط ریز این مسائل را هم مشخص کرد، فرمود چی واجب است، چی مستحب، چی حرام است، چی مکروه، و اگر کسی اقدام خیر کرد کم نمی آورد، به چیزی از او گم نمی شود، کسی که انفاق کرد چندین برابر پاداش می گیرد و ماننده. اگر کسی در برابر انفاق گفت من خودم چه کنم یا فقیر خواهم شد، این پیداست که این احتمال‌ها احتمال‌های شیطانی است. اون علاقه‌هایی که به این کار خیر پیدا می‌شود القاعات رحمانی و فرشته هاست. پس این میزانی برای انسان مشخص شد که با اون میزان بفهمد به این که این حق است یا باطل. انسان عادی خودشون رو با این میزان می‌سنجن و تشخیص میدن. اما انبیا چه کنن؟ انبیا هم دارای این دو جهت هم، یعنی شیاطین به سراغ اونها می روند، چون که فرشته ها هم به سراغ اونها می روند، بعد اونها باید تشخیص بدن، یا فرشته ها فقط به سراغ اونها می روند و شیاطین به سراغ اونها راه ندارد. در بخشی از امور یقینا شیاطین به سراغ اونها راه ندارد، به اون مسئله اغواست. در مسئله اغوا یقینا شیطان به سراغ انبیا نمی روند که اونها را گمراه بکنند، در جزم علمی اونها اثر بگذارد، در عزم عقل عملی اونها اثر بگذارد، اونها را وادار بکند که یک عقیده باطلی را معتقد بشوند، یا وادار کند که یک خلق ناروایی را متخلق بشوند، یا وادارشون کند که یک عمل بدی را مرتکب بشوند. این چه نیست، اینها عقیدتاً و خلقاً و عملاً معصوم و مسئول از اغوای شیطان. چون هم در سوره حجر و هم در سایر سور وقتی جریان اغوای شیاطین مطرح است، مسئله عباد مخلص مستثنایند و به عزت که لغویند هم اجمعین الا عباد که منهم المخلصین، که اینها به عنوان بندگان مخلص مستثنا شدند. خود شیطان اعتراف کرد که من دسترسی به اینها ندارم و اینها از اقوای من مسونند. سخن از اسیان نیست، سخن از اینکه او حرفش زده، یعنی شیطان حرفش زده. یه وقتی انسان گوش میدهد معصیت میکند، یه وقتی اعتنا نمیکند به خدا پناه میبرد به عنوان پیما ینزغن نکه من شیطان نزغن فسته از بلا، معصیت نکرده، جهاد نفس کرده، پیروز شده، ولی او حرفش زده، شیطان حرفش زده، امر کرده یا وعده داده، ولی این شخص اطاعت نکرده یا گوش نداده. غرض آن است که در مسئله اغوا یقیناً انبیا مستثنا و معصومند، چون که در سوره هجر آیه 39 و 40 این چنین آمده است: قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که من نسبت بندگان مخلص تو قدرت اغوا ندارم، نمیتوانم اینها رو گمراه بکنم. در موارد دیگر هم باز مسئله اغوای عباد مخلص استثناء شده است، چون که آیه 82 و 83 سوره صاد این است: قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. نسبت به انبیا در مرحله اغوا بحثی نیست که اینها معصوم و مسونند، اما در مسئله وسوسه چطور؟ آیا نسبت به اینها وسوسه می کند و اینها در اثر جهاد اکبر و جهاد با نفس پیروزند یا وسوسه نمی کند؟ نسبت به وسوسه آیه ای نیامده که بفرماید شیطان نسبت به انبیا وسوسه ندارد. اغوا را استثناء کرده است اما وسوسه را استثناء نکرده. وسوسه اگر به معنای اصل تصور باشد این یه مرحله است، و اگر به معنای تصدیق باشد قبل از مرحله عمل اینم مرحله دیگه است. نسبت به تصدیق هم که عقد قلب است، انبیا معصوم و مسئول از این گناه قلبی هم چون مطهرند و خدا اینها را تطهیر کرده است. و نسبت به اصل وسوسه در حد تصور هم شاید بتوان از اطلاقات استفا، اطلاقات اجتبا، اطلاقات اختیار، اصلاحات تبهیر استفاده کرد که اونها از گزند وسوسه تصوری هم معصومند. اغوا که یقیناً راه ندارد به همین دلیل آیه سوره صاد و سوره هجر که صریحاً استثناء شده است که بندگان مخلص معصوم از اغوا شیاطین. می شود اسمت اونها را در مقام تصدیق قلبی که گناه قلبی است هنوز به فعل نرسیده هم استفاده کرد، چون تصدیق قلبی هم به نوبه خود گناه است و اقواست و اونها پاکه. در مرحله تصور که هیچ اثری ندارد، فقط جنگ شروع می شود، این دلیلی بر نفی نیست بلکه کمال انبیا را تأمین می کند. یعنی دائما انبیا مسلحند و دائما دست به تیرند و دارند می جنگند، مرتب دارند تیراندازی می کند. شیطان از اون طرف دارد وسوسه می کند، اینا از اون طرف دائما دارن شیطان را به اسارت می گیرند. این دلیل بر نفی اونها به این نیست، چون این هیچ چیز نیست مگر در حد تصور، اینا مرتب سرکوب می کند. البته اگر کسی به اون مرحله والای از عقل محض برسد، اونجا جا برای وسوسه تصوری هم نیست، چون شیطان یه موجودی است در حد تجرد وهمی مجرد است. اگر کسی به مرحله عقل تام برسد، شیطان اصلا نمیتواند، بلد نیست وسوسه کند. بیان ذلک این است که حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر شیطان یک کسی حبائل و تنابهای گوناگونی داشت در حد 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر و مانند آن، این میتواند افرادی را که در این محدوده هستند به کمند خود در بیاید. ولی اگر کسی در پشت این بام زندگی میکند که فاصلش خیلی بیش از اون طول تناب این شخص است، این شخصی که کمند به دست است اصلا به او دسترسی ندارد، نمیتواند او را به دام خود بیاورد. شیطان یه سلسله ابزار بیش ندارد که در روایات هم مشخص شد. فلون سلسله معاصی حبائل شیطان است، مال دنیا و امتعه دنیا حبائل شیطان است، این تنابهای اوست و دام و تور اوست. اگر کسی از نشعه طبیعت باز رفت و برتر رفت، اون شخص یه خواسته هایی دارد که شیطان نمی داند. شیطان یه وسائلی دارد که اون شخص همه این وسائل رو زیر پا گذاشت. وسوسه دادن و فریب دادن به این است که شیطان چه جنی و چه انسی اگر کسی را خاص وسوسه فریب بدهد، میگوید که تو که به فلون مطلب علاقمندی، راهش این است، یا علاقه به فلون شی را در او ایجاد میکند یا راه رسیدن به مورد علاقه را به او ارائه میدهد. این دو کارهای شیطان است، هم علاقه به مال را در شخص ایجاد میکند، یا اگر این شخص مال دوست هست راه فاسد رسیدن به مال را به او ارائه میدهد. این کارهای شیطان است. حالا اگر کسی اهل مال و اهل دنیا نبود، شیطان نمیتواند این گونه از علاقه ها را در او ایجاد کند، نمیتواند راه رسیدن به مورد علاقه را به او ارائه بدهد. ابزار شیطنت شیطان همین اساس بازی هایی است که کودکان را به بازی میگیرد. اگر کسی منزه از لهو و لعب بود، او هرگز در میدان بازی، اونجا که کودکان را به بازی میگیرند، او سوار این ابزار بازی نخواهد شد. به اون بازیگر هم توان این که ای رو بازی بدهد ندارد. اونایی که به تجرد تام عقلی رسیده اند، چیزی میخواهند که شیطان نمیداند. شیطان وسائلی دارد که اینها روی همه اون وسائل، روی صحیحش و حلالش پا گذاشتن که رسد به فاسد و حرامش. لذا شیطان به او دهان دسترسی ندارد. شیطان به بهانه اینکه فلون شی حلال است یا بعد توبه میکنی انسان رو میگیرد. اگر کسی رسید به جایی که به فلون چیز اصلا علاقه نداشت و گفت طلق تو که سلاسن، حلالش را نمیخواهد، چه رسد به این که این از راه حرام بتواند او را فریب بدهد. این است که نسبت به اون مخلصین تام راه نفوذ ندارد، اصلا دستش بسته است. نه اینکه احتراماً بگوید من کار بندگان مخلص تو ندارم، مقدورش نیست. اما نسبت به دیگران، اگر بخواهد دیگران را تحت ولایت خود قرار بدهد، اول از دور به صورت آرام در انسان علاقه ایجاد میکند. این همان است که نه شیاطین لیوهون الى اولیاهم، وحیگونه، یعنی به صورت مرموز و آرام خیلی پابرچین در قلب انسان وسوسه میکند. بعد جلوتر میآید، وسوسه رو روشنتر میکند که میشه وسوسه. بعد از مرحله ایها، در مرحله سوم وعد و وعید است، در مرحله چهارم امر است، پنجم دیگه مرحله ولایت کامل است که اولیاهم و شیطان. وقتی که ولی شد، مولا علیه، خود را سوار می شود. این همان است گفت لأحتنکن ذریته، که در سوره اسراء آمده. یک راکب اون اسب را احتناک می کند، یعنی افسار به گردنش می گذارد، حنکش را مهار می کند. این افسار تحت حنک اسب است. از اون به بعد دیگه باید به شیطان سواری بدهد. لأحتنکن ذریته، اما اینا با خبرن دیگر. یعنی ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فهزان مبصرون، مال شاگردان اونهاست. وگرنه بعضی که میبدن حضور هست امیر سلام الله علیه حرف میزن، همین که حرفشون تمام میشد حضرت گوش میداد، همین که تمام شد فرمود نه شیطان نتفهی علی لسانه، که این حرف شیطان است که تو داری میزنی. حضرت اجازه نداد که حرف به دل بشیند، فقط در مرحله گوش بود. در زیل همون خطبه معروف، خطبه حمام، حضرت فرمود هاکذا تصنع المواعظ. اون شخص معترض گفت اگر موعظه اثر میکند، خب در چه ماش را اثر نکرد. حضرت فرمود هر کسی یک قضا و قدر مشخصی دارد. بعد ان شیطان نفت علی لسانه، که این هر طرف شیطان است که از زبان تو در آمد. اینها اگر ترک اولاست، به این معنا نیست که شیطان در اینا نفوذ کرده و مکروهی را مرتکب شدن یا معصیتی را مرتکب شدن، این چنین نیست. ممکن است درجاتی را که داشتن، برخی از اون درجات فعلا نرسن و بعدن برسن. غرض آن است که اینا با خبرن که این وسوسه وسوسه شیطان است، کار شیطان است. از اطلاقات ادله استفاء، اجتباء، اختیار و تدهیر و مانند آن می شود اسمت اینها را در این مراحل حفظ کرد که اینها می فهمن از کجاست. نشانش آن است که عدد دنیا بله دیگه فرمود، یعنی حرف می زنن دیگر، حرف میان می زنن، میان حرف می زنن، اما این همون آن مثل این که انسان می داند که این حرفی این شخص را می شناسد که این منافق است، فقط منتظره که حرفش تمام بشه و جواب بگه. در همین حد این که آسیبی نمی‌رسوند، این جهاد همیشه هست، میداند که این شخص چه، نه که بعدها با ترازو بسنجد. مؤمن عادی این حرفها را میشنود در حد تصور، بعد میگه خب من مطالعه کنم، فکر کنم. وقتی تنها مینشیند فکر میکند، این حرفهای او را بر اون میزان فطرت و عقل و وحی میسنجد، ببینه هر حرف باطلیه، فردا جواب نفی میده. اما یه وقت است که ذات اقدس اله به رسولش میفرماید این که داره حرف میزنه، همونطوری که اگه کسی پشت دیوار حرف بزنه انسان از اون موج حرفش میفهمه این زن یا مرد، فارس است یا غیر فارس، عرب است یا غیر عرب، کودک است یا بزرگ، خود این نحوه حرف معلوم میشه گوینده کیست به چیست. و مدبر تعارفن نام فی لحن القول، تو این آهنگشون میفهمی که نامنافقه. یه کسی که غذای بدبو خورده وقتی داره دهن باز میکنه حرف میزنه، بالاخره بوی دهنش مستمه میفهمه دیگه، همون تو این شامه رو داری، منتها صبر بکن حرفشون تمام بشه بونه جواب بگو. این که انسان صبر میکند بعد جواب میگوید، نه معنیش نست که در این 5-6 دقیقه در تحت تأثیر تصوری او قرار گرفته. مؤمنین عادی این چنین هم، مؤمنین عادی اگر به اینها پیشنهاد زر و زور بدن، این پیشنهاد است، باور نکرده، میگه من برم مشورت بکنم، این در حد تصور ذخیره کرده، تصورات دیگری داره که از فرشته ها و عقل و وحی دارد، اونا رو ارزیابی میکند، این دوتایی رو به میزان میسنجد، میبیند به این که این طعم گناه دارد، فردا میاد جواب نفی میگه. این میشه جهاد، این جهاد در داخله خاک خود آدم است، یعنی این وسوسه کرده، انسان اون قدرت نداشت بفهمه که این پیام باطل را آورده. گفت خیلی خوب، گفت خیلی خوب، من فکر میکنم این در حد تصور ای رو برداشت، البته معصیت نیست چون تصور است، اما اون اوج ایمان نیست که همونجا سرکوب کند و نگذرد و حرف بزنه. اما کسی که از دور داره میاد و این ولی الله میشناسد، ولی تعرفنه فی لحن القول، حالا اگر زنی لباس مرد در بر کرده است و به انسان پیشنهاد میدهد که ما با همین کار انجام بدیم، گرچه او لباس لباس مرد است، مردانه حرف میزند اما زنانه ادا میکند، انسان ولی تعرفنه فی لحن القول میفهمد این زن است، نامحرم است، به صورت مرد در آمده، میگد بیا با همین کار انجام بدیم. ولی تعرفن نام فی لحن القول، فقط منتظره که هرش تمام بشه بعد بگه نه. اینو نمیگن وسوسه تصوری، این همان است که وجود مبارک رسول خدا علیه و آله و تعالی فسرا، همون به این که من شیطانم را اسیر کردم، اصلا علایدی. یه مثال سیدن استاد رضوان الله علیه داشت که شیطان در برابر انبیا و معصومین تا چه اندازه نقش داره. یه مثالی داشتم، میفرمودن به این که هرچی شیطنت شیطان بیشتر باشه برای معصومین در همین نشعه حس، نه نشعه بالا، نشعه بالا که اصلا این راه نداره، در همین نشعه که یمشی فی الاسواق، نه نشعه دنافت الله فکان قاب حسین و ادنا، او که خودش اعتراف کرد وجدناها ملعت حرستن شدیدن و شهوبن، اونجا که تیراندازی های غیب راه بینا نمیده که. میفهمیدن به این که شیاطین وقتی به سراغ معصومین میرن توحید اینها بیشتر میشه، ایمان اینها بیشتر میشه. مثل این که یک کسی بیاد تو همین مسجد، تو این سالن مسجد 1001 دلیل اقامه بکنه که بگه هیچ کی تو مسجد نیست، هیچ کی حرف نمیزنه، هر چی او اصرار میکنه آدم دلیل بهتر کشف میکنه که دروغ میگه. خب اگه تو مسجد کسی نیست پس تو کی هستی؟ چون شیطان انسان رو به شرک دعوت میکنه، به نفی الله دعوت میکنه، سرنخ همه معاصی به شرک است. اینی که در روایات ما آمد است که فلون کار را شخص انجام نمیدهد به هو مؤمن، اینا به عنوان مثال ذکر میشود نه به عنوان تعیین. لا یعصی زانی به هو مؤمن، لا یعصی سارق به هو مؤمن، یعنی لا یعصی عاصی به هو مؤمن. در اون هین بالاخره انسان هوا را میبیند دیگر، خدا را که نمیبیند دیگر، به میل هوا عمل میکند، تمام معصی به شرک برمیگردد، حالا یا شرک عملی یا غیر عملی. و شیطان انسان را به شرک دعوت میکند نه به الله. و به انسان میگوید حرف کسی را گوش نده، به میل خودت عمل بکن. چون انسان را به شرک دعوت میکند، انبیا میگن به اینکه خب اگر مبدأ نبود، رب العالمین نبود، رب کل شی نبود، تو چی خلق میکرد؟ تو از کجا آمدی اصلا؟ تو مظهری چه نامی هستی؟ تو از طرف او آمدی که من امتحان بکنی؟ تو پیک مزلی، تو دستور وسوسه داری. خب اگر او نبود کی به تو این دستور میداد؟ همون کسی که به تو دستور داد برو وسوسه بکن اجازه داد، به فرشته هم دستور داد که راهنمایی بکنن، به من عقل داد، فطرت داد، از سه چهار جانب منو تقویت کرد، تو را هم فرستاده به جنگ من. اینه که معصومین علیهم السلام در برابر وسوسه موفق ترن، چون در هر لحظه یه جهادیست و یه پیروزی جدید. و این رو نمیگن وسوسه تصوری، این رو میگن گوش دادن، نه گوش فرا دادن، شنیدن و جنگ کردن و پیروز شدن. یه مقدار گوش میداد که او جلود هر بیاد تا او را به اسارت بگیرد، مثل کسی که اون طرف مرز است میخواهد به جنگ انسان بیاید، هی تیراندازی میکند، انسان کاری به او ندارد، یه کمی صبر میکند که داخل خاک بشود او را اسیر بگیرد. این این کاره. این چه نیست که اینا ندانه این حرف کیه و حرف چیه؟ بله تعرفن نهم فی لحن القول. لذا حرفی که افراد میزنن میفهمن معصومی علیه السلام که این حرف کیه. خلاصه اون معلوم نیست که به هستی یوسف برگرده و معلوم نیست که این رب هم اون رب مصطلح باشه، برفرض رب مصطلح باشه، منظور از این رب ظاهرا همون رب متعارف پیش مردم مصر است، یعنی فانساه و شیطانو ذکر ربی. چون یوسف سلام الله علیه به این شخصی که آزاد میشد فرمود به این که وقتی که آزاد شدی پیش ربت، چون غالب ارباب متفرقه بودن، پیش همین خدایگانت که رفتی بگو گناه این زندانی چیه. بعد شیطان هم یاد اون آزاد شده برد، انساه شیطان ذکر ربه، یادش رفت که وقتی که به اون سمت قبلی برگشت و اینی ارانی اعصر و خمرن عمل شد و این دوباره ساقی رب به خود شد و هم اون بساط سقی و امثال زالت را بهده گرفت، بگوید که همچه زندانی بیگناه تو زندان بود. نفع انساه و شیطان و ذکر ربهی، یعنی معاذالله شیطان در یوسف صدیقی که رعا برهان ربهی همچه مقامی دارد در او اثر کرده و یاد الله را از یاد یوسف بوده. ما تو بحثای اول سوره مبارکه بقره گذشت، اون تو نشأه طبیعت نبود، تو عالم دنیا نبود، والحمدلله رب العالمین.